أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير مبین. توفیقیست به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این ایام و مناسبت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا و مولا الکونین حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام و علیه السلام آیات بینات سوره مبارکه هجر را تقدیم می داشتیم. به فضل الهی امروز هم در این روز پایانی انجمن قسمت انتهایی آیات بینات این سوره مبارکه را تقدیم می داریم. سخن به اینجا رسید که حضرت پروردگار بعد از آن که فرمود ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم، پیامبر ما به تو سبع مثانی و قرآن عظیم دادیم، اشاره شد که سبع مثانی قطعا سوره مبارکه حمد است، هفت آیه ای که مثانی است، دوبار تکرار شده است، در هر نماز دوبار خوانده می شود توسط مسلمانان و الفاظ و عبارات اون هم مثانی است، کلماتی از اون دوتایی و دو به دو به کار برده می شود و از اسامی بسیار زیبای سوره مبارکه هم که قریب 20 نام این سوره شریفه دارد که دلیل بر ابعاد گسترده این سوره مبارکه است، سبع مثانی است. خداوند سبحان فرمود ما به تو سبع مثانی دادیم و قرآن عظیم. میتوان گفت هم یه طرف و بقیه قرآن یه طرف به بیان عامیانه. یه چنین وزانت و فخری رو در سوره مبارکه حمد خداوند اثبات میکند. خب با توجه به این مایه هایی که تو داری پیامبر، حاجت به چیز دیگری نیست. خطاب هایی که در اینجا متوجه رسول خداست مانند همه خطاب های قرآن، ولو این که به ظاهر مخاطب رسول خداست اما عمومیت الخطاب است، این متوجه همگان و همه کسانی است که با قرآن مواجهند. فرمود مدوز چشم خود رو، استمرار مد نگاه خود رو، الا ما متعنا، به سوی آنچه ما تمتع داده ایم، برخوردار و بهرمند کردیم، صنوف مختلف رو از این مشرکان و کافران. اشاره کردم خدمت دوستان، به سرعت عرض می کنم بحث رو که برسیم به ادامه مباحث. گاه نگریستن به نگاه کردن ابتدایی است عزیزان، اما گاه عمق در نگاه وجود دارد، استمرار در نگاه وجود دارد و یه توجه فزونتر و التفاتی است که انسان رو جذب می کند. این مد نظر است. به این چی به نگاه نکن، به چه چیزی، به اون چه ما دادیم متمتع کردیم، بالاخره همه بر خوان گسترده خدا نشستند، کافر و مؤمن تفاوتی نمی کند، از بهرهای دنیوی که دیگران دارند این کافران و مشرکان دارند. درس آموزنده است. اشاره کردم به شکل کلی خداوند مال، جان و ناموس دیگران رو برای انسان حرام کرده است و به حرام الهی مؤمن چشم نمی دوزد. مؤمنان کسانی هستند که قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم غض بصر میکنن. از چه چیزی قرآن نفرمود؟ حزب المتعلق یفید العموم. آیا میشه گفت از چه چیزی باید اینها چشمشون رو غض کنن؟ اما حرم الله علیهم، تفسیر میکنن سخن امیر المؤمنین آیه شریفه رو و سخن پیامبر رو که فرمودن این سه چیز است که خداوند حرام کرده است، به اینها چشم ندوزید. اینجا متعنا عمدتا میخورد به اون جلوه های مادی و زرق و برق ظاهری که اشاره کردم توجه به زرق و برق دیگران و برخورداری مادی دیگران قهرند و اثر معکوس و منفی در وجود انسان می‌گذارد، یا موجب حقارت است یا موجب حسادت است، یا انسان احساس کسر شخصیت و ضعف شخصیت می‌کند هنگامی که مرعوب جلوه مادی دیگران می‌شد، احساس خودباختگی می‌کند. بالاخره اینها قصه های دیرینه تاریخی هم دارد که فرصت مرور به اونها نیست. عزیزان میدانید این روشی بوده اصلا به طور کلی برای مرعوب کردن دیگران، چنین کاری رو صاحبان قدرت و زر انجام میدادند، این رو اساسا به طور کلی. و هنگامی که نکته دوم رو نگاه میکنیم، این حقارت که میاد گاه به دنبال اون حسادت میآید، یعنی اون حالتی که از درون اون به ذهن و جرائم اجتماعی هم بروز می کند و متولد می شه. لذا از مبدع جرم رو متوقف می کند، از مبدع ضعف رو پیشگیری می کند. قرآن به این توصیه رو به پیامبر و مخاطبان خیش بازگو می کند. توصیه دوم، ولا تحزن علیهم، پیامبر بر این مشرکان و بر این کافرانی که متمتعن دیگه محزون نباش. حالا اینجا آیا مراد از این نفی حزن چه حزنیست که ممکنه موجود باشه بعد خداوند فرماید این حزن نباشد و محزون بر اون نباش؟ ممکنه دو تصور در اینجا وجود داشته باشد. اگر سطحی نگاه کنیم ممکن است این گونه باشد که حالا اگر اونها دارند و تو نداری محزون مباش. ممکنه بدون چنین به ذهن بیاد که بعضی از مفسران عظام هم گفتند، یا نه عمیق‌تر از این باشد که این تناسب با شأن و جایگاه سوره و خطاب به پیامبر و به دنبال اون کسانی که تابعان رسول خدا هستند دارد، و اون این است که بحث اینجا دیگه نگاه متعنا نیست، بحث این است که اساساً به طور کلی از ویژگی‌های رسول خدا و کسانی که پی اون حرکت می‌کنند حریص بودن است. اما حرص بر چه؟ حریصون علیکم، حرص بر ایمان، سعادت، نجات و اون فلاح و رستگاری دیگران. این خصوصیات پیامبر مکرم اسلام و مؤمنان واقعی است که اینها دل می سوزانند. اینها متأثرن از این که می بینن یه انسانی داره به بیراه و کجراه می راد و چندان چراغ دارد و بیراه می رود. اینها متأثر می شن، حزن تو وجودشون میاد، به حدی که بارها خوندیم و می گوییم که لعلک باخ و نفسک علا آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. پیامبر دیگه شما داری از تأسف جانت رو از دست میدی که اینها ایمان نمیارن به این قرآن و کتاب. این حزن است. ولا تحزن علیهم، دیگه جایی ندارد یا رسول الله، شما کارتون رو انجام دادید، ابلاغ و بلاغ و تبلیغتون شکل گرفته است، دیگه اینجا رها کنید این جماعت رو. و اعرض عن الجاهلین در ادامه هم، و اعرض عن المشرکین، اینها رو رها کنید و بگذارید به سوی خیش. این شاید تناسب بیشتری با آیات این معنا دارد که دیگه دلسوزی و تأسف بر کجروان و گمراهان تا یه حدی است که دیگه مشخص به محرز میشه که اینها خود بدند، عناد دارند، لجاج دارند، تصمیم بازگشت ندارند. به تعبیر ما دیگه رفع همه مسئولیت های فکری، عقلی و احساسی میشه، دیگه باید راه کرد. و لا تحزن علیهم، این آثار منفی برای خودت دارد پیامبر. دو، این نسبت به کافران. اما از این طرف، وخفز جناحک للمؤمنین، اما از اون طرف هرچه نسبت به اونها رها میکنی و حزن نداری، این طرف قضیه رو یا رسول الله مراقب باشید. وخفز جناحک للمؤمنین، تعبیر تعبیر بسیار زیبایی است که چندین بار در قرآن آمده است. خفز به معنای به زیر آوردن و به زیر کشیدن است، جناح هم که به معنای بال است. حرف جر رو در کلام عرب میگن خافز، یعنی حروف جاری که میان بر سر اسم جر ایجاد میکنن، کسر ایجاد میکنن، به اینها میگن خافز. بعد وقتی گاهی این خافز برداشته میشه حرف جر و تبدیل میشه کسر به فتح، میگن منصوب به نزع خافز. این یه اصطلاح ادبی است. وقتار موسی قومه سبعین رجلن، یعنی وقتار موسی من قومه سبعین رجلن، من برداشته شده میشه قومه. پس خفز به معنای انجرار و به زیر کشیدن و به زیر آوردن است. وقفز جناحت، چه استعاره زیبایی است اینجا. واقعا لطافت این فوق‌العاده است. پیامبر این بال رو جمع کن، بزیر بیار برای مؤمنین. این حاکی از چیست؟ چه چیزی رو بیان میکنند؟ انگامی که نگاه میکنید این پلنده پرکشیده بلندبال، این شاهین رو، این عقاب رو، وقتی میخواد حرکت کند رو به بالا، بالها رو میگستراند، از این خلنی که ایجاد میکند نیروی بالا برنده رو به استخدام میگیرد و اوج میگیرد، به اونجا میرسد که گر بر سر خاشاک یکی پشه به جنبت، جنبیدن و اون پشه ایان در نظر ماست. حالا میخواد بیاد پایین، از اون بلندا به ارتفاعی گرفته میخواد سطح پایین بیاد، رو زمین بنشیند، روی این قله و بلندی به زیر بیاید، بال رو جمع میکنه، اون خلائی که درست کرده بود تبدیل به ملع میکنه، اونو پرش میکنه، جمع میکنه تا فرود میاد مینشیند، یعنی جناح را خفض میکند، میشه وخفض جناحک. خفض جناح پس نشانه از بلندی به زیر آمدن است. خداوند میتونست اینجا رو یه دستور تواضع بده، پیامبر تواضع کن، اما بنا قرآن این نیست. خداوند در زیباترین، لطیفترین، جذابترین، الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها، در نابترین و زیباترین تعابیر، قالب و محتوا سخن خودش رو مطرح میکند و این لطافت ها و جذابیت های قرآن رو فزون تر میکند. پیامبر شما بسیار بلندید، در جایگاه والایی قرار دارید، اما باید به زیر بیایید. خب اصل دستور چیست؟ بس دستور به تواضع است. رفع چیزی را بالای تاق میگذارید، میشه ترفع، رفع میذارید بالا، حالا از اون بالا بر میدارید میذارید پایین، میشه وضع و تواضع. از نکات بسیار مهمی که دیگه آنجا که عقاب پر بریزد از پشه لاغری چه خیزد، خداوند مستقیم ابتداعاً به خود پیامبر مطرح می کند، پیامبر برای مؤمنان پیرامون خودت وخفز جناح کل المؤمنی، گاهی لمن تبع کمن المؤمنی، برای این مؤمنان خفز جناح کن، تواضع و اون ادب رو یا رسول الله رعایت کنید برای مؤمنان. خب این دستور بسیار مهم است که حقیقتاً اگر ریشه‌ای و بنیادی نگاه کنیم برمیگردیم به همین آیاتی که در آغاز این سوره خدمت دوستان عزیز خواندیم و اون روزی که حکایاتی بود که گفتیم وقتی که شروع می‌شود قصه ابلیس و مقدمه برای آن است که آهنگ و ضرب آهنگ لعنت ابدی الهی بر ابلیس شنیده شود، اولین جمله این که آغازگر این لعنت و سلسله جنبان لعنت است همان است که گفت انا خیر من. هنگامی که ابلیس ساز انانیت رو سر کرد و ادعای انا کرد، کار ابلیس تمام شد. یعنی اون کبر و تکبر، خودبینی و خودشیفتگی و خودخواهی و خودپرستی که در وجود ابلیس دیده شد، کار رو انتظار کرد. یه چاره باید کرد عزیزان، که به تعبیر امیرالمومنین این امام المتکبرین و متعصبین انسان رو مبتلا به درد خودش نکند، به این درد تکبر. لازمش اینه که انسان لحظه به لحظه در زندگی سازوکار تواضع رو تعرف الاشیاء به از داده ها به ضد عمل کنند که در این دام نیفتند. سازوکار تواضع است در تمام مراحل زندگی. من التواضع ان تسلم علی کل من لقیت، از کلام شروع کنید، دیدید شما اول سلام کنید تا شما رو به تواضع وادار کنند، شما اول ادب کنید، شما اول جویای حال بشید، شما اول دیدار بکنید، شما اول به این اقدام خیر آغاز کنید. تمام اینها تواضع رو در وجودتون ایجاد میکنه. پایبند نباشید به خیلی از تقیدات و خیلی از تعیناتی که انسان رو میبرد تو وادی یه تیترها، عنوانها و مسائلی که نتیجه اون یه تفاخر و غرور در وجود انسان. رها کنید این بندها رو، این حصارها رو بکنید، این تعیونهای اجتماعی رو به کنار بگذارید تا اون تواضع در جان بیاید و آدمی رهایی از بند ابلیس و تکبر ابلیسی باشد. این سازوکاری است که قرآن پیشنهاد میکند و وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی خود آغازگر این نکته هست. خطبه رو در نهج البلاغه داریم که توفیقی بود من این رو اخیراً سال گذشته در اصفهان شهر کردم این خطبه نهج البلاغه، خطبه 160 نهج البلاغه با عنوان دیویدی این با عنوان پرتو رحمت منتشر شده. به زمین میزند انسان دو تواضع پیامبر و نگاه پیامبر که امیرالمومنین شرح میکند این ویژگی ها رو در این خطبه نورانی عظیم و تکان دهنده است. واقعا تمام این شؤونات تواضع رو گفتارن و رفتارن، حالا این گفتارن رفتارن غلط، اما قولا و عملا بگیم، عربیش بگیم، تنوینش فارسی نباشه، نشان میدهد رسول خدا به زیبایی و وضوح این رو داره نشان میده. اونجا امیرالمومنین بازگو میکنند و روایتگر تواضع جامع و کامل رسول خداست که درود بر هر دو باد. فرمود وقف از جناحت. حالا نکته زیبا و ظریف اینه، ببینید تواضع اشاره کردیم در لغت یعنی چی؟ از بالا به زیر آمدن. اگه کسی بالا نیست خیلی هم تواضع معنا نداره دیگه. گفت تواضع ز گردن فرازان نکوست، گدا گر تواضع کند خوی اوست. اونی که حالت ذلت داره که همیشه ذلت داره، اما اونی که بلنده، صاحب مراتب علمی است، سیاسی است، اقتصادی است، اجتماعی است، اگر چون این کسی میبینید به خضوع و تواضع کرنش میکند و نرمش نشان میده، درود خدا بر چنین انسانهایی باد که اینها دارن پای در پای جای رد پای رسول خدا میگذارند و وقف جناحک رو میگیرند. پس این هر چه موقعیت انسان فراتر، این خفض جناح برای انسان ضروری تر و جدی تر است و شیرین تر و لذیذتر. واقعا خود ما حس میکنیم، یعنی کسانی که میبینن اینا برخوردار از یه موقعیت های عالی علمی اجتماعی، وقتی تواضع اینها رو میبینید اصلا اونقدر مزه میکنه به انسان، اونقدر مزه میکنه که انسان واقعا میماند خب خدای رحمت کند همه بزرگان و حقداران اساتید. من به جرأت عرض میکنم شاید اولین نکته‌ای که با تون روز که شطرنج محبت چیدم، ماتی خود ز تو در بازی اول دیدم، اونی که حلقه به گوش کرد من رو در محضر مرحوم استاد حضرت علامه سیدی در همون برخورد اول و هفته اولی که سال 62 به محضر ایشان پایان و زمستان 62 رسیدم همین بود. یعنی این تواضعی که دیدم هنوز با وجهه علمی، تفسیری، فقهی، فلسفی و بقیه امتیازات علمی این علامه جامع معقول و منقول آشنا نبودم، اما اون تواضعی که دیدم دیگه مبهوت کرد، به قول آقایان کشمات کرد دیگه، تمام شد. این تواضع چه میکنه در قلب و جان انسان عزیزان؟ وقف از جناح حکل المؤمنین. حالا این رو هم اضافه کنید، دیروز خواندم به دلیل اون 6 نکته آیه 55 ماده است اگر اشتباه نکنم، یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. اگر ناز میکنید میخواید برید، برید، منت شما نمیکشیم اگر نمیخواید بمونید در دین داریتون، اما اگر شما رفتید خداوند می آورد کسانی را که یحبهم، خدا اونها رو دوست دارد. محبت از کی شروع میشه؟ از خدا. فاعل یحبهم خداست، خدا اونها رو دوست می دارد، بعد یحب، بعد اونها هم خدا را دوست می دارند. عشق از معشوق اول سر زند تا با عاشق جلوه دیگر کند، خدا اونها رو دوست می دارد. نتیجه این ارتباط و حبی چی میشه؟ اولتن علی المؤمنین اعزتن علی الکافرین. اینها در قبال مؤمنان سرفرود آمدند، متواضعانه رفتار میکنند، اما در قبال دشمنان و کافران با عزت و قدرت و صلابت. نه اینکه عکسش باشه، خودباختگی در قبال کفر، گردن کلفتی و گردن فرازی در قبال اهل ایمان، این که نمیشه. این ویژگی کسانی است که در آزمون حبی با خداوند موفق شدن و نرد محبت باختن و گزینش شدن، اومدن به صحنه به عنوان گروه های منتخب در قرآن. حالا ویژگی های بعدی اونهایی هم زیباست که دیگه حالا هوای بعدی میخواد. وقف از جناح تل المؤمنین و قل انی انا النذیر المبین، و پیامبر بگو، ابراز کن که من بیدارگری آشکار و مبین و روشنگرم. از ویژگی های رسولان الهی و قطعا سرآمد اونها پیامبر مکرم اسلام این است که پیامبران اهل اون روز اشاره کردم خدمت دوستان، مدارات و مداهنه. انبیا اهل مداهنه نیستن، یعنی اینا سازشکاری منفی ندارن، مصلحت اندیشی منفی ندارن. انبیا صلاح اندیشی دارن، نه مصلحت اندیشی که یعنی اینو بگن یا نگن، فلان کس خوشش بیاید و فلان کس بدش بیاید. اینها تو قاموس انبیا الهی معنی نداره. در نهایت صراحت و در نهایت صداقت مطلب و سخن خودشون رو میگوین. پیامبر آشکار بگو، قل انی انا النذیر المبین، من بیدارگری هستم، با تمام ویژگی های سخن فاش میگویم و از گفته خود دلشادم. شما را خوش آید یا خوش نیاید دخلی به من ندارد، من بیدارگرم و سخن خودم را آشکار و شفاف میگم. قل انی انا النذیر المبین. حالا اگر از همینم هم بخوایم استفاده کنیم، در خطاب به دیگران جا دارم. بالاخره ببینید چه نگفته هایی مون تو جلوی ما با خاطر مصلحت اندیشی هامون که حقایقی رو کتمان کردیم و شهامت ابرازشو نداشتیم، تصریح نکردیم، گفتیم حالا صلاح نبود بگم، حالا مصلحت نبود بگم، چه حقایقی رو پوشیده گذاردیم و نگفتیم. اما قل بگو پیامبر، چرا لب باز نمی کنی؟ قل انی علی النذیر المبین. حاضریم علیاذ بالله گاه عزیزان دستبوس آیان هستیم و عزیزان و بزرگواران، اما گاه ما حاضریم خدا را واقعا ناخرسند کنیم که خلقی از خلق او را خرسند کنیم. نمیشه، نمیپسندد خداوند این رو. نمیشه سخط خالق رو به قیمت رضای مخلوق معامله کرد. این خیلی نکته مهمی است، از آیه استفاده میشه. تمام کما انزلنا علی مقتسمین. پیامبر بگو قل انی انا النذیر المبین، همان گونه که ما چنین پیامهایی رو و این انذارها رو نازل کردیم علی المقتسمین، شما هم بگو بر اینها و مطلب رو تمام کن. کما انزلنا علی المقتسمین. مقتسمین چی هم؟ الذین جعلوا القرآن عزین، اونها که قرآن رو عزین میکنن. پیامبر فاش آشکار انذارت رو بگو و هیچ واهمه این نداشته باشه. مقتسمین از ماده قسمت میآید دیگه، مقتسمین یعنی تقسیم کنندگان. کما انزلنا علی المقتسمین، که این انذارها رو ما فرو فرستادیم کوبنده بر مقتسمین، از زبان تو بازگو میکنی و حجت رو به اتمام میرسانی. خب حالا این تقسیم کنندگان رو خود قرآن میگه الذین جعلوا القرآن عزین، اونهایی که قرآن رو عزین کردن. کلمه عزین عزح و عزین یعنی پاره قسمت بخش، اینهایی که قرآن رو بخش بخش کردن و مقابله با اون رو بر اساس این بخشهای تقسیم شده قرار دادن. من اون رأی رو که میپسندم اول میگم خدمت دوستان، بعد به حرمت دیگر مفسران اشاره بعدی هم خواهم داشت. بالاخره کار پیامبر به اونجا رسیده است عزیزان که باید چاره کنن در قبال این پیامبر. ترور شخصیت جواب نمیده در نهایت، کارشون رو کردن اما شروع کردن از این کار. مهمترین و شلوغترین ایام این که مکه به خودش میدید موسم حج بود، قبل از اسلام رو عرض میکنم، همون حج جاهلیت، همونی که مکاعن به تسلیتن، همون روشی که جاهلان داشتن. بالاخره حج که میراث اسلام نیست، تصحیح اون و شکل یافته امروزی اون میراث اسلام است. فعلا اینا هم حج داشتن، اینا هم به خانه خدا حرمت خودشون میگذاشتن. حالا طوافشون اون بود که الیوم یبدو بعضها و کلو، بالاخره یه جوری طواف میکردن که خود دانن و روششون چیز دیگری بود. ایام حج که میشد در آغاز ابراز دعوت پیامبر مکرم اسلام، مسئولیت ها تقسیم می شود. این مقتسمینی که قرآن میگه مشخصند، یعنی رؤسا و بزرگانی که گرد همایی تشکیل میدادن، حدود 12 نفر بودند اینها. در میان اینها کسانی مانند ولید بن مغیره مخزومی، ابو جهل، ابو لهب، عتبه، شیبه، این بزرگانی که بهشون میگیم صنادید قریش و بزرگان مشرکان، گرد هم میومدن رایزنی میکردن چه بکنیم. که الان این تازه واردها میان مواجه میشن با سخنان فرزند عبدالله، همای ما دیگر رنگی ندارد. تقسیم میکردن ورودی های مکه رو بین خودشون و
در همون آغاز ورود به تعبیر ما دیدگاه ها رو تغییر میدادن. کسی اخیرا اومده است، یه طغیانگری است، این گونه قد علم کرده است، مقابل تمام مقدسات ما ایستاده است. اختلالات هم دارد، گاهی به کاهنان مانند است، گاهی به شاعران مانند است، علیاذ بالله گاه به ساحران مانند است. با تمام اتهاماتشون از آن رو متحول میکردند. اینا رو قرآن میگه مختصمین. بعد الذین جعلوا القرآن عزین چی میشه؟ اینا وحی و سخنی که پیامبر بازگو میکرد بین خودشون تقسیم میکردن که شما با این قسمت از آیات مقابله کنید، اینها رو بطلان اینها رو بگید، مثلا به اینها بتازید، نسبت به الهه ها، نسبت به جهان آخرت اگر گفتید این حرفا چیست؟ این هی الا حیاتنا الدنیا، یه زندگی دنیاست، نموت و نحیا، قیامتی وجود نداره، میبینیم زنده میشیم. تقسیم میکردن مقابله با وحی رو بین خودشون. اینه که عرض میکنم با سیر آیات بعد از اون و قبل از اون هماهنگ است. آره، پاره از مفسران نظام جمله ای رو از این دعایه استفاده کردن. در این مختصمین رو جماعتی میگن که به نظر من دیگه این تفسیر آیه نیست، برداشتش که میشه از آیه استفاده کرد. این رو هم در اون معانی ضمنی تو در توی آیه این جمله هم نهفته است، نه اینکه تفسیر مطابق با قبل و بعد آیه باشد. گمان میکنم این گونه باشد و اون این است: با توجه به الذین جعلوا القرآن عزین کما انزلنا علی المقتسمین. میدانیم عزیزان قرآن، بارها خدمت عزیزان گفتم و استدعا کردم، خواهش کردم از اهلش، از دوستان، از جوانان عزیز توجه به این معنا بسیار داشته باشید. قرآن فهم جزیره‌ای ندارد. قرآن رو به عنوان یه پازل ما نگاه میکنیم، یعنی یه مجموعه 6236 آیه که کنار هم می نشیند و این چیدمان حقایق خودش رو رو میکند. ما نمیتوانیم یک سوره قرآن رو، یک آیه قرآن رو و یک عبارت قرآن رو مبنای فهم و عقیده و نظر قرار بدیم. دیگه صدها نمونه همیشه خدمت عزیزان بازگو کردیم. هر چی رو ما تو قرآن میخواییم بدونیم باید از مجموعه آیات قرآن. این روش مزدرانهی که در این سال و ماه باب شده است و الان هم تو این فضاهای مجازی دشمنان و قرآن به این شیده میتازند و جولان میدن همینه. این جمله رو ببین، این گفته است فقط لو مشرکین هیس و سقفتموهم، این مشرکان رو بکشید، اصلا رحم بهشون نکنید، هر جا دیدید تیغ رو بکشید بزنید. ببینید شمشیر اسلام به خون آلوده است. خب شما بیاید مجموعه آیات جهاد در قرآن رو ببینید، تا قرآن میگه با کی بجنگید؟ با کسانی که قاتل الذین یقاتلونکم، اونایی که به خون شما تشنن مسلمون ها. این ضعف و ذلته که مقابل اینها بایستید، دست بسته تسلیم باشید، بجنگید، با اینها مقابله کنید، از عزت و شرافتتون دفاع کنید. بیاید مجموعه آیات جهاد رو ببینید، بعد ببینید منطق جهاد در اسلام منطق تدافعی است یا منطق تهاجمی است. ما که در اسلام جهاد تهاجمی نداریم، تدافعی است عمده کار. ببینید اسلام دنبال سرزمین بوده است، دنبال آب و خاک بوده، دنبال منابع اقتصادی جماعتی بوده است. نگاه کنید کل آیات رو، بعد اون مجموعه بحث جهاد رو در قرآن استخراج کنید. تعامل بین اسلام و شرک رو، اسلام و کافران رو. گاهی من اینها رو به عنوان پایان نامه توصیه کردم به دوستان، بعضی هم نوشتن، چیز خوبی هم در اومد گاه در بین اینها. اینا یه چیزایی است که الان تک آیه یک جمله یک کلمه گرفته میشه. ببین آ در مورد کنیزان، در مورد نمیدارم این اسرای جنگی رو، اینها رو مباح بر شما، هر کار خواستید با اینها بکنید. ببینید چی گفته قرآن، چه اباحیگری و فساد جنسی رو توصیه میکنه قرآن. چقدر نامروتی، چقدر ناجوانمردی در این گونه استفاده ها. شما کدوم عاقل رو دیدی که یه مقاله رو وقتی میخونه یه خطشو بخونه بگه ببینید مقصود این صاحب مقاله همینه؟ خب شما تمام مقاله رو بخونید بعد بگید حالا این نظر از مجموعه این سخن به در می آید، و الا که نمیشه دیگه. بالاخره آیا ببینید منطق قرآن چیست؟ لکل دیگه فرعی شد سخنم، اما چون گفتم این جمله رو باید این جمله رو هم ادامه بدم. لکل قوم نکاح، اگر در هر کوره دهی در دنیا دو نفر عادتشون این باشه که آب بپاشن رو هم بگن تو زن من شدی، طبق قانونشون زن اون بشن، یه بشکنی بزنن بعد بگن با این تو زن من شدی، اسلام میگه این عقد شرعیه. این میگه این عقد شرعی است اسلام به من و شما ای مسلمان. میگه این زن شوهردار است. لکل قوم نکاح، هیچ حق تعرضی نداری، حق چپ نگاه کردن نداری. از همونا میشه که ولا تمدن عینک الان خوندیم. خب بیاید شما تمام منظر و دیدگاه رو ببینید در کل آیات مکی، بعد اینطور بخواید گستاخانه بتازید. و با اسفا که این دوستان عزیز ما هم گاه این جملات رو میبینن، گمان میکنن اینها از دماغ فیل افتاده ایست و چنین و چنان. اما امان از این که چه بگیم، حالا روز آخر محفلم هست و یه بستشک با یه دل میشه خدمت دوستان عزیز. گاهی این گفتگوها که پیش میاد عزیزانی که گمان میکنن، خب به فضل الهی این وظیفه میبینم من این رو گاهی جدی تر قبول کنم. میان این عزیزان با هم گفتگو میکنیم، ابتدا احساس میکنید که وقتی این مطالب رو فرا گرفتن از این طرف اون طرف جمع کردن، ببخشید دیگه این رو عرفی عامیانه از کنم، وقتی می نشینن تو این دفتر ما مقابل ما، احساس میکنن که دیگه مثلا یک اعلم العلماء این هستن، یه فیلسوفی، یعنی هگل مقابل من نشسته، کارت دکانت کیه، با یه خصوصیات این چهنی مقابل می نشینن. خدا رو شاهد میگیرن به نیم ساعت نمیکشه عزیزان، کم کم دست و پا جمع میشه، کم کم سر به زیر میاد، به یک ساعت نمیشه که چهره هم بوسیده میشه، کار دیگه هم میشه. و وقتی که انصاف هست میگن نه خبری نیست این حرفا چی، اینا یه مش ادعای سطحی. چرا اثر میکند اینها؟ چون شناخت این عزیز من به وحی، به قرآن، به دینش بسیار سطحی و ناچیزه. اگر افلا یتدبرون القرآن باشه، جایی برای این حرفا میمونه؟ جایی برای این حرفا نمیموند دیگه اصلا. فرمود کما انزلنا علی المختصمین. این استفاده جنبی بود. ببینید فهم قرآن یه فهم مجموعی است، ما نمیتونیم بخشهایی از قرآن رو جدا کنیم عزیزان، بگیم اینها به مزاق من جور در میاد میپذیرم، اما این قسمت ها نه، دیگه این قسمت ها رو نه. حالا به بیانی افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض، بلا این که مقصود این چیه، اما مضمون رو میگم. نمیتونیم ما به روش گزینشی با آیات قرآن برخورد کنیم، نمیتونیم الذین جعلوا القرآن عزین باشیم، یه بخشش انتخاب کنیم یه بخشش کنار بگذاریم. بله این استفاده جنبی هم از آیه، هر چند تفسیر آیه نیست، میشه به عمل بیاد. نمیشه قرآن رو تقسیم کرد، بخشش رو گرفت و بخشی رو رها کرد، بلکه کلون من عند ربناست. آمن الرسول به ما انزل الیه هست، تمام ما انزل میشه آنی که مفاد کتاب مستطاب الهیست و هیچ تفاوتی بین هیچ بخش قرآن در اصالت و استواری و ایمان و ضرورت اون نیست. الذین جعلوا القرآن عزین فوربک، مثل این که خیلی حرف جدیه، خدا داره قسم میخورد به خودش پیامبر، فوربک پس سوگند به پروردگار تو. اما این که میگه ربک خیلی زیباست، این خیلی تو قرآن داریم که رب رو خداوند به کاف ضمیر مخاطب پیامبر از خدای تو پروردگار تو، خیلی لطیفه که این ارتباط تنگاتنگ رو خدا بین خودش و رسولش اینطور زیبا منتسب میکنه. فورب بگه لنسالنهم اجمعین، تک تک این مختصمین رو به چالش میکشه، به مؤاخذه و به مساءله خواهیم کشید، لنسالنهم اجمعین، باید پاسخگو باشن در قبال تمام رفتارها و رزالتهاشون. اما کانو یعملون، از هر آنچه که عمل کردن. خیلی خوب این جواب اینها، حالا شما هم پیامبر استوار و محکم، فصدع به ما تو عمر، فصدع به ما تو عمر، پیامبر شما هم آشکارا کن آنچه را که مأمور به آن هستی. کلمه فصدع فعل امر به پیامبر، صدعه در لغت به معنای انشق، انفجره به معنای باز شدن و به نوعی اون انشقاق. وقتی که دیگه شما میگید این سردرد میگیرنی داره کاری میکنه، سرم داره چی؟ میترکه. اینو میگین صداع، صداع، اون سردردهای کوبنده یا کشنده میشه صداع. فسته، حالا این به این بیان، هنگامی که انسان سخن را آشکار میکند و بازگو میکند و اعلام و اجهار میکند در حدی که میجوشد سخن، میخروشد سخن، نام این صدع است. فصدع به ما تؤمر، پیامبر دیگه دوران خموشی به سر آمد، دیگه نمیخواد رعایت حال این مشرکان کنی، استحضار دارید وجود و مبارک خاتم انبیا محمد مصطفی. بنابر نقل مجموعه تواریخ تا 3 سال دعوت خودشون رو به شکل عمومی و آشکارا ابراز نکردن دیگه، بسترسازی ها شد، حالا معدودی اومدن دیگه. این اول المؤمنین هست، اول زنان ایمان آورنده هست، امیر المؤمنین هست، خدیجه هست، دیگران هست، یه معدودی هست که تو این حلقه پیوستند الان. اما دیگه جاییست که فصدع به ما تو اومد، دیگه این سیل خروشان سخن رو رها کن، بانگ رو آزاد کن پیامبر و اعلام کن آنچه را که بدان مأموری. فصدع به ما تو، اجهار کن و ابراز کن آنچه را که بدان مأمور. چی به اون مأمور پیامبر؟ مسلم تردیدی نیست که اولین سخن پیامبر قولو لا اله الا الله تفلحوست، وحدانیت خداست و اگر هرچه هست پیرامون توحید است و به دنبال توحید است. فصدع به ما تو عمر و اعرض عن المشرکین، هیچ نگران هم نباش. این مشرکان این که میبینی دیگه اینها سر سازش ندارن، سر پذیرش ندارن، شما کارت رو انجام بده، ابلاغت رو بگو، سخنت رو بگو، اگر به جایی رسید که دیگه دیدی ناله در سنگ نکرده از تأثیر، تو تقصیر نکردی، اینجا بگو دیگه قل یا ایها الکافرون، دیگه سخن رو با اینها به اتمام برسان و اعرض عن المشرکین، رهاشون کن دیگه اینها. البته میدونیم که اینها اونقدر رزالت میکنن، اونقدر به حریم تو توهین و تجاوز و گستاخی میکنن که واقعا تحملش مشکل پیامبر. انا کفینا کل مستهزئین، همون گروه مختصینی که عرض کردیم، کار اینها این بود دیگه، جنگ روانی به تعبیر امروزی جنگ نرم علیه پیامبر ابتداعا داره این کارا رو انجام میدن دیگه. این اتهام ها، این مطالب زشت ناروا رو نسبت به رسول خدا بازگو کردن، دیگه چاره ای ندارن. بالاخره اینا باید به تعبیر امروزی این جنگ فرار رو به جلوست. میدونن خودشون اینها نسبت به پیامبر حرفی ندارن بزنن، لذا فرار رو جلو میکنن، اتهام میزنن که شاید با فرافکنی بتوانن خودشون رو مدتی نگه دارن و حفظ کنن، و حال اینکه دیگه بدیهی است که اینها رفتنی ان به تعبیر ما. اما اینا به استهزا متوسل میشن. چند روز قبل اشاره کردم استهزا از ماده حوز و حمز، یکی به معنای سرعت، یکی به معنای خورد کردن و شکستن. خطب رو حتبه رو میشکنید میشه حزعت الحتبه، این هیزم شکن میکوبت تبر رو میزنه میشه حز. حوز و حز یکی هم برای سرعت استلاب، اون رفتاری که انسان به سرعت و بدون تأمل و تروی و تأنی انجام میده تضمینی در سلامت آن نیست. العجلتو من الشیطان، التأنی من الرحمن، اینو که بلدیم ما. از اون طرف خورد کردن و تحقیر و حیثیت آبروی دیگران جایگاهی ندارد. این استهزا نتیجه برخوردهای عجولانه غیر بررسی شده غیر عقلانی است. مستهزه کسی است که چنین رفتاری دارد. هنوز نفهمیده شما چی دارید میگید، اصلا بررسی نکرد، اصلا به قول آقایان کلام منعقد نشده براش، اصلا یک مرتبه لب باز میکنه تا یه پرتوپلایی میگه و شروع میکنه به توهین و تحقیر. این مستهزه. پیامبر نگران نباش، انا کفینا کل مستهزئین، ما کفایتت میکنیم. و این چه وعده چقدر زیباست، این آیات این چنینی در احزاب، هم کف الله المؤمنین القتال، 12,000 نیرو اومدن، بزرگترین جنگ علیه مسلمانان رو در تاریخ اسلام احزاب را انداختن، به سرکردگی یهودیان، معاونت بادیه نشینان و مشرکان. اما کف الله المؤمنین القتال، به خونریزی و جنگ اونچنانی کشیده نشد، با کمترین هزینه به پایان رسید برای اسلام و مسلمانان، به برکت اسوه بودن پیامبر، شهامت و رشادت کسانی مانند امیر المؤمنین و درایت کسانی مانند سلمان فارسی، امدادهای الهی اومد و کار رو اونچنان به پایان رسید. کفل لاحل، اینها که در یه صحنه نیست، نمیشه است. چقدر فکر میکنید عزیزان ما واقعا خدا هزینه ها رو از مملکت ما هزن برداشته است تو این سال ما ها. که میشد هزینه بدیم، میشد خیلی اتفاق برامون بیفته. اگر بدانیم کتب الله المؤمنین القتال، به عنایت خدا متوجه ها. من این شب و روزها تو تهران می اومدم می رفتم، حالا در حد دم رفتن آمدن مجلس دیگه، بالاخره ما که بیش از اون دیگه کاری توفیقش نداریم به این شهر داشته باشیم، بالاخره باید باز بریم روم به شهر خود و شهریار خود باشم و خاک بوس هاستان مولای مهربانم علی ابن موسی رضا. بالاخره این حال و روزهای این شهر رو که میدم، گفتم خدای همین حال و حواست که برکات و عنایات رو باز توی این شهر نازل میکنه، توی این مملکت نازل میکنه. همین شورها، همین عرض ارادت، هر کس به زبانی صفت حمد تو گوید، بلبل به غزل خوانی و قمری به هر کسی، هر کس به قدر درکش فهمیده مدار. هر کسی یه مفهوم از عاشورا، سید و شهدا و حسین ابن علی فهمیدن. وقتی من گفتم دیگه خیلی دارم فرعی میرم، ببخشید، یه وقتی اینو من گفتم خدمت دوستان، چون دوست عزیز من رشید بلند قامت پهلوان شماره یک که با یه ضربه 10 نفر رو میخوابون در مشهد، خودش به من میگفت یه شب خلوتی بود، سحری بود تو حرم، میانه های شب بود، به من تعریف میکرد، سر رو پایین انداخته بود تعریف میکرد که مشغول خوردن بودیم با دوستان شب تاسوعا، شب عاشورا، دور هم بودیم پایین خیابون مشهد، با قول خودش تخیابان، مشغول خوردن بودیم، مینوشیدیم و نزدیک ما یه مسجدی بود که یه هیئتی مشغول خوندن بودن. اینا گوش دیدن صدا میاد آزارمون میده، تا بالاخره مجبور شدیم گوش کنیم. بالاخره دیدیم اون دم اصلیشون این هی تشه حسین با کس که عزم میکنم من گاهی توفیق میرم سر مزارش، الان به چه سعادت ها رسید. گفت همینجور که دستم بود کوبیدم به دیوار پیاله رو، با همون دهان آلوده اومدم پشت صف این عزادارا ایستادم، زدم گفتم ای تشنه حسن، ای تشنه فلانی، تا الان دارم میزنم به سینم از برکت سید و شهد. خیلی اتفاقا میفته الحمدلله تو مملکت ما در این ایام، خدا به برکت عرض ارادت به سید و شهدا خیلی هزینه ها رو از ما کم میکنه. حواسمون باشه کف الله المؤمنین قتال قدر بدانیم. فرمود ناک فینا کل مستهزئین الذین یجعلون مع الله اله آخر فسوف یعلمون. اینایی که پیامبر با تو مسئله شخصی ندارند، اینها با ما مسئله دارن که با تو ستیزه میکنن. یجعلون مع الله اله آخر، اینها که عرض به خدمتون چنینند، در کنار ما شرکا دیگر قرار میدهند و به شقوق مختلف، به شرک و زلالت مشرکان رفتند، اینها دق دلشون رو به تو خالی میکنند، تو سپر بلای ما میشی یا رسول الله. مسئله اینه الذین یجعلون مع الله اله آخر اما فسوف یعلمون. پیامبر نگران نباش، خیلی تیز این سخنان. ببینید وقتی به دوستان عرض کردم کلمه و کلام، به سخن میگن کلام، کلام از ماده کلم میاد، کلم یعنی جراحت زدن به تیغ، کلم یعنی جراحت ایجاد کردن. این کلمه خسته، خستگی رو میگید، اما میدونید که این معناش چیز دیگه است در ادبیات فارسی دیگه. خسته به معنای مجروح، به معنای ورود جراحت است. کلام چیزیست که موجب خسته بودن میشه. اساساً سخن ماهیت آزاردهنده داره برای انسان ها، اصلا کلام. لذا همیشه میبینید که خداوند این جمله رو بیشتر الان میخونید در فصبر علا ما یفعلون، نه فصبر علا ما یقولون. مثل این که خیلی نیش داره این کلام ها، و جراحات و سنان لهل تیام و ولا یلتام ما جره اللسان، و آنچه زخم زبان کند با من زخم شمشیر جنستان نکند. قوغاست. خیلی مطالب میگن پیامبر. ببینید عزیزان، شما یه انسان وارسته رو نگاه میکنید که در طول عمر سر سوزن انگشت به مال غیر نزده است، و نگاه به اتناب ثروت دیگران. حالا بیان به این اتهام اختلاس بزنن، اتهام کلاهبرداری بزنن، اتهام مال مردم خوری بزنن، این مهم نیست براش حالا، اما این تحمل درونی از پا میندازدش. به یک کسی که در طول عمر نگاهش رو به ناموس کسی نکرده است اتهام ناموسی بزنن، بعد به زندانش بندازن به اتهام ناموسی یوسف رو، این اصلا دل پاره پاره میشه از اصل اتهام. بیان بگن تو مجنونی، تو کاهنی، تو ساحری، تو شاعری، به کسی که در این اوج و صلابت و جایگاه هست. نتیجه چی میشه؟ ولقد نعلم انک یضیق صدرک بما یقولون. میدونیم پیامبر خیلی برات سخته، گاهی دلت میگیره، زیق میشه جانت از این اتهاماتی که میگن، اما ببین همین خوبه که پیامبر این آرامت میکنه که ولقد نعلم، ما کاملا میدونیم چیست. مصیبت نامه عطار نیشابوری است، مجموعه شعر دیوان مصیبت نامه، اونجا این ماجرا رو عطار نقل میکنه که یک کسی آوردن در بغداد یه دزدی رو خواباندن حد بزنن، خیلی هم سنگین بود، حالا چی بود؟ بالاخره مجازات تازیانه بود، حالا سرقت نبود، خلاصه حد میخواستن بزنن یک کسی رو، مجرمی رو دیدن آقا میزنن، این ستا خورد نمیدن، فقط این اصلا تکان نمیدن، نگاه میکنه فقط مبهوته و داره لبخند میزنه، موندنی چی شد این، چرا اینطوری شد، تموم شد. بعد اومدن بعضی از این کسان گفتن آقا تو بگو راز کارت رو چی بود، ما میاد بگیریم این رو، چی تو مقاومت کردی زیر این تازیانا، یکی به ما بزنن فریادمون القوس القوس خلصنا من النار یا رب میشه، تو هیچی نگفتی، ساکت آرام بودی، چی شد؟ گفت شما متوجه نشدید، اون معشوقه و محبوبه‌ای که من کشته مرده اونم تو طول عمرم تو زاویه نگاه من ایستاده بود، منو تماشا می‌کرد، من به اون نگاه می‌کردم، تحمل می‌کردم، نگاه چون اون منو می‌دید تحمل می‌کردم و قوت پذیرشش رو داشتم. پیامبر الذی یراک حین تقوم و تقعد و تقلبک فی الساجدین، ما داریم تو رو می‌پاییم، می‌بینیم، علم یعلم بأن الله یرا، اگر این ایمان و یقین تو وجود انسان باشد، بعد کار به اونجا میشه که هر دردی، هر بلایی، هر مشکلی و هر آفتی در بلا هم میکشم لذات او، مات او یا مات او یا مات. چه زیبا قرآن این رو میگه، لقد نعلم، ما میدونیم، میبینیم پیامبر، نعلم انک یضیق صدرک بما یقولون. خب حالا راهکار بهت میدیم که پیامبر این صدر تو و جان تو در قبال این هجمه ها قوی بشه. این خیلی مهمه عزیزان، اده اده اونه که قوی میکند و قدرت میده، چیزی فرادر از انرژی هستی است، اینها نیست. فسبح به حمد ربک و کن من الساجدین. پیامبر اونی که تو رو مقاوم میکند در قبال هر کفر و شرکی، در قبال هر اتهامی، در قبال هر ابتلایی، اینی که بتوانی خودت رو به منبع لا یزال الهی متصل و مرتبط کنی، دیگه تمام کارت. به همین خاطر تو قرآن میبینید همیشه وقتی بحث نیرو افزایی و توان افزایی است به چی ارجاع میدهد؟ استعینو به صبر و صلاح، استعینو به صبر و صلاح. این صلات و این تسبیح، این ارتباط با خداوند تمام قوت. بعد انسان با مدیریت کامل میتونه مواجهه کنه، مقابله کنه، چون شیر دیگه وجودش قریده است، اون نیرو در وجودش اومده، باکی نداره دیگه، میتوانه در مذاکره ایران طی کند، هر جوری هم مقابله کند و همه جور مواجهه باشد با تمام دشواری ها و سختی ها. اصل کار اینجاست. به همین خاطر تو زندگی پیامبر داریم اذا هم امرون، اذا هم بهی امرون، اذا اهتم بهی امرون. وقتی چیزی پیامبر رو سخت می اومد، سریعا میدن رسول خدا فزع الی الصلا. به تعبیر ما میدن پیامبر یک کنج ایستاد، گفت الله اکبر، داره تقویت خودش رو میگیرد، استعانتش رو میگیرد. فرمود فسبح و حمد ربک، تسبیح کن خدات رو همراه با حمد، و کن من از ساجدین، و از سجده کنندگان باش. ببینید تسبیح و حمد و سجود روی هم جمع بزنیم میشه چی؟ میشه نماز دی، میشه صلات دی، میشه استعین و به صبر و صلاح. حالا صلات هم نمادیست در حقیقت دیگه برای اون اتصال به سرمنشه لایزال و لمیزد توان الهی به اتصال به حبل المتین خداوندی. فسبح به حمد ربک و کن من الساجدین. و آخرین آیه، آیه 99 هم، و عبد ربک حتی یعطی کل یقین. پیامبر، پروردگارت را عبودیت کن و عبادت کن تا آنکه یقین تو را دریابد. کلمه یقین در اینجا قطعا مسلمن به یقین، یقین در اینجا به معنای مرگ است. از اسامی مرگ یقین است، چون اگر ما به هیچ یقین نداشته باشیم دیگه به مرگ حتما یقین داریم. میدانیم که اگر 150 سال قبل در این شهر بود کسی به یقین دیگه الان نیست. احتمالاً 150 سال آینده هم به یقین هیچ کدام از ما در این شهر نخواهد بود. بعد از 120 سالی که هممون عمر میکنیم نیست. به مرگ یقین میگن چون دیگه یقینیست، تحققش وقوعش روشن است برای ما، به یقین گفته. تو قرآن موارد دیگه هم میبینیم که خداوند وقتی که با اون مصاحبه جهنمی ها رو دیدیم، بالاخره آقا ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین، تا رسید حتی اتانا یقین، تا مرگ ما نه با خدا کاری داشتیم نه با بندگان خدا کاری داشتیم، حتی اتانا الیقین، الان هم که خدمت شما رسیدیم خازنان جهنم. یقین در قرآن بارها به معنای چیست؟ مرگ. حالا دقت کنید، وعبد ربک، پیامبر سیر عبودیت و عبادت خودت رو ادامه بده، حتی یعطی کن یقین، تا پایان و تا دمدم آخر و نفس آخر. یک لحظه نمیتونی جدای از عبودیت و عبادت باشی. میشه اینجا یقین رو احتمال دیگه بدیم غیر از این؟ میشه بگیم یقین یعنی همون مفهوم اعتقاد جازمانی 100%؟ میشه این رو یقین رو به معنای یقین قلبی و ذهنی بدونیم؟ عبادت کن خدا را تا جایی که به یقین برسی، بعد مفهوم مخالفش این میشه که اگر به یقین رسیدی دیگه نیاز به عبادت نداری. و ازا ظهرت الحقایق بطلت شرایع باشد، وقتی که حقیقت رسیدی به حقیقت، گفت بنده خدا که من خودم کرم که دیگر چی بخورم که نجس نمیشم. میشه این رو گفت؟ میشه گفت که من به یقین که رسیدم دیگه عبادت رو به کناری میگذارم؟ مسلم این نیست. اینه که از میگم، چون تو بعضی از قلم ها بوده اینها، ناچارم بگم، اسم نمیخوام ببرم. اگر این چنین باشد، میدونید مفهومش اینه؟ یعنی اینکه پیامبر هیچگاه تا پایان عمر به یقین نرسید، چون تا لحظات آخر رسول خدا خاکسار آستان و عبودیت و بندگیه حضرت. اگر اینطور باشه باید بگیم اون کسی که فرق مبارکش در محراب مسجد کوفه شرق شد، در پگاه و فجر به یقین نرسید به سر ابی طالب که تو محراب عبادت به شهادت رسید در حین عبادت. کی میتونه همچین؟ اگر علی به یقین نرسیده باشد، سلطان لوکش فلقتا چه میگوید؟ که لوکش فلقتا مزدد تو یقینا، تمام پرده های قیامت هم که برداشته باشه من به یقین نمیرسم چون رسیدم. پیامبر که به یقین رسیده است، لنریه من آیاتنا، تمام اسرار ملک و ملکوت رو بلده. و چطور میشه؟ اینا که به یقین رسیده، این که توهین و جسارت و گستاخی به ساحت اولیاء خداست. اگر کسی همچین ادعای باطلی رو بکنه، گذشته از این که اساساً عزیزان عبودیت و عبادت یعنی نفس. شما هر نفسی که فرو میرود ممد حیات هست و چون برمی آید مفرح ذات. چند دقیقه ما میتونیم اکسیژن نرسه به ما؟ 3 دقیقه نمیرسه، تمام است. ایست قلبی میماند کارمون. همونطور که ما به اکسیژن نیاز داره جسم ما و تغذیه، جان و روح انسان اگر جمالش به دل نتابد سخن نگویم، چنان که توتی جمال آینه تا نبیند سخن نگوید خبر نبندد. وجود ما بدون عبادت و بدون عبودیت رهاست. خداوند جوری وجود ما را آفریده است که نیاز به عبودیت و بندگی خداوند در تمام سلول وجود ما نهفته است. ما جز به عبودیت و بندگی خداوند اصلا زندگیمون لغوه. و معنای درست ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون همین اصلا. همه وجود ما و حیات ما این عبودیت و بندگی است و این عبادت است که
مکمل کار میشه. پس بنابراین
گذشت از این که اساساً خود مفهوم وعبد ربک حتی یأتیک کل یقین یه چیز فرادر از این رو هم میرساند. ببینید عبادت و بندگی یه مقوله‌ای نیست که انسان بهش برسه پاس کنه تمام کنه بعد بگه حالا رسیدیم ما تمام خداحافظ، بلکه عبودیت و بندگی بگید فراتر ایمان، تقوا، هر چی اسمشو میخواید بگذارید، به اون کمال رسیدن، اینا که حد یقف نداره. اگر هر کسی به بالاترین مرتبه عبودیت هم برسه باز خدا بهش چی میگه؟ میگوید میفهمد و قول رب زدنی علم.
چی میگه خداوند به پیامبر؟ پیامبر که به بالاترین مرحله عبودیت رسیده است،
اما باز هم پیامبر شما ولو بالاترینید اما باز هم ظرفیت بالا رفتن هست، باز ادنو یا احمد ادنو. باز بدو گفت سالار بیت الحرام که ای محرم وحی بالا و خرام. باز هم اگر جبرئیل نمیتونه بره باز خطاب میرسد ادنو یا احمد، باز پیامبر باید بالاتر بره. پس این حد نداره دیگه، وعبد ربک حتی یأتیک الیقین، تا لحظات جان سپاردن این وادی رو طی کن و اوج گیر و کار رو به پایان برسان. این پایان سوره مبارکه هجر خدمت دوستان که از برکت این ایام عاشورای حسینی در این 11 جلسه و نوبت توفیقی شد که خدمت عزیزان محتوای این سوره رو بازگو کردیم. پروردگارا آنچرا که گفتیم حافظه جانها و گوش ما در تمام زندگی قرار بده، توفیق درک حقایق کلامت رو به عبودیت و بندگی تو رو تا لحظات آخر جان دادن نصیب و بهره ما قرار ده. آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون با مگذار. خب روز پایانی محفل و در حقیقت میدانیم عزیزان که مصائب اهل البیت و آل الله تازه از دیروز ظهر شروع شد دیگه. دیشب میخوندیم یه خدمت عزیزان تسابق القوم علی نحب آل رسول و قرة عین البتول، دیگه به مسابقه افتادند این جماعت دیوسیرت در غارت کردن اهل بیت. داریم تو بعضی از این هستان تو ماتلی هست که این گوشوارا رو از گوش این میکند. خب دیگه میکند دیگه، در نمی آورد که مؤدبانه اجازه بفرمایید میکند، بعد گریه هم میکند. مثلا تو چرا گریه میکنی این گوشوارا میکنی؟ خب دیگه اهل بیت پیامبرن، چرا گریه نکنن؟ خب چرا میکنی؟ اگه من نکنم یکی دیگه میکنه، به من چیزی نمیرسه. با این نگاه، با این فهم، خدا میداند ابعاد پنهان این فجایع شاید زبان روایت و تاریخ نقلش نکرده باشه. من بعض از مطالب رو حالا دیگه روز پایانیست وقت دوستانم نگیرم، روز کاری عزیزان هم هست، من خاطرم هست یک مرتبه در عمر شاید 20 سال قبل یکی از مصیبت‌های عصر عاشورا رو گفتم، یکی از مصیبت‌هایی که هیچگاه نگفتم و نخواهم گفت. فردا رسیدم محضر پدر، پدر یه نگاهی من کردن، دامدن علی بابا تو دیشب چنین مصیبتی رو گفتی؟ دیدم پیر مرد میلز. گفتم بلا جا، فهمدم بابا ازت خواهش میکنم دیگه نگو، دیگه این مصیبت رو نگو. نمیشه گفت. من این دوست عزیزمون که انشاءالله خداوند توفیقشون بده این شبها خدمت، چون گاهی یه جملاتی هم گاهی هم تو هم محفل خودمون یه چیزهایی رو از بعض از این دوستانی که قبل یا بعد، من اگر میتونستم رو تریبون میگفتم نقدم رو، حالا بهشون میگم گفتم. نمیشه گفت، نمیشه گفت که بگیم شمر دیروز ظهر نمیتونه که نمیشه اینها رو گفت. خدا میدونه این زوایای پنهان رو خیلی هاشو خود اهل بیت هم دیگه نگفتن. اجازه بدید من فقط یه جمله بگم و خدمت عزیزان کار رو تمام کنم. میدونید روز دهم رو موندند، مثل امروز تا ظهر دیگه عمر سعد دستور داد تمام جنازه های خودشون رو دفن کردند. با حال اینکه اجساد سید و شهدا و یاران با وفا و اهل بیتشون بر روی زمین کربلا باقی موندند، دیگه میخواد حرکت کنن برن به طرف اهل بیت. گفتن به حق الله، شما که خدا نمیشناسید، اما به خدا قسم الا ما مررتم بنا على مسجد حسین علیه السلام، ما رو از کنار حداقل اجازه بدید، از کنار کشته سید و شهدا ما رو عبور بدید، یه بار دیگر ببینیم جسمه. فلما نظر النسفه الى القتل، رسیدن تا دیدن صحنه و ضربن وجوههن، نه دیگه فوالله لا انسا زینب بنت علی، به خدا قسم فراموش نمی کنم و نخواهد شد. راوی می گوید وضعیتی که زینب دختر کبرای امیرالمومنین تو اون صحنه پیدا کرد و هیتن دبل حسین علیه السلام، شروع کرد به ندبه کردن بر سیدش و تنادی به صوت حزین و قلب کئیب، با اون صدای خاص ملکوتی خودش گفت یا محمد صلی الله علیک ملیک السما، ای رسول خدا که درود فرشتگان بر تو باد، هازا حسینون مرملون به دماغ، یا رسول الله این حسین شماست که چنین در خون دست و پا زده است، مقطع الاعضا که اعضا بدن او جدا هست، بنا تو که سبایا به این دختران شما هستند که به اسارت دارن میرن، الى الله المشتکا، الى محمد المصطفى و الى علی المرتضى و الى فاطمه الزهرا و الى حمزه سید الشهدا، یا محمد هازا حسین بالعراء تصفا علیه السبا، یا رسول الله این حسین شماست که اوریان بر روی زمین بادها بر جسم ناظرین او میرزد، قتیل اولاد بقایا وا حزناه وا کربا، اما دیگه دارن جداشون میکنن از این صحنه. ف کار با اونجا رسید که راوی میگد فعب کت والله کل عدو و صدیق، دوست و دشمن رو زینب به گریه افکن با اون صحنه که پیش آمد. ثم ان، همینطور که عمه جان دارن میگن، ثم ان سکینه اعتنقت جسد ابیها الحسین، این نازدانه هم اومد خود رو رساند به جسم نازنین پدر، اما فاجتمعت عدتون من الاعراب فجروها ان جسد ابیها، اما یه گروهی اومدن این دختر رو از بدن پدر جدا ساختند. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.